میهمان من کامیاب کیا دربند سری است با بیش از 9 سال سابقه مشاوره، مشاور تعداد زیادی از رتبه های تک رقمی و زیر 1000 کنکور بوده. ایشون مدرک داره بابت مشاوره از وزارت علوم. سلام، درود بر تو کامیاب عزیز، خوش اومدی.
به نام خدا، من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های توکلی و بزرگوار و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیا گرانقدرش.
بریم سراغ سوالا.
بله، در خدمت هستم.
هی داریم نزدیکتر میشیم به کنکور، هی استرس داره کشنده تر میشه برای بچه‌ها. الان یه مسئله دیگه هم داره، این که امتحانات هم هست دیگه، امتحانات خرداد و پیش رو دارن. چیکار کنن که در ایام امتحانات اجالتا بتونن معدل خوب بگیرن تا بعد بریم سراغ بقیه ماجرا؟
دقیقاً. خب ببینید، چیزی که امسال اضافه شده بحث تأثیر معدل هستش. تا سالهای قبل ما تأثیر معدل رو به صورت مثبت داشتیم، یعنی خیلی اثری رو رتبه دانش آموز نمیذاشت، اما امسال اولین سالی هستش که ما تأثیر مستقیم رو داریم و اونم به صورت 40% و این باعث شده که خب اهمیت کسب معدل 20 خیلی بالاتر بره. اما چه باید که من یک سری نکات رو میگم که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه. اولیش این هستش که بچه‌ها حواسشون باشه حتماً در امتحانات خب تستی و تشریحی کنار هم قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی من اصلا توصیه نمی کنم که دانش آموز من بخواد یک ماه به طور کلی از تست و تست زدن دور بشه. خب این باعث میشه که تمام زحمات یک ساله خودش رو خراب بکنه و حتما تست و تشریح کنار هم باشه، به این صورت که در حالت عادی من توصیه‌ام این هستش که تقریبا 70% تایمشون رو بذارم برای تشریحی خوندن و امتحان و در کنارش 30% رو اختصاص بدم به زدن تست که هر دو اینها با هم انجام بشه.
70% تشریحی، امتحان، 30% تست، کنکور. تست.
آره، که کلا نخون دور بشن از این فضا و زدن کنکورهای سالهای قبل خب تو این زمینه خیلی میتونه بهشون تو این تایم کمک بکنه، تو این زمان باقی مونده. نکته دوم اینه که بچه‌ها حواسشون باشه که حتما سعی کنن از فصل آخر شروع بکنن به مطالعه و به سمت فصل اول میام. به فرض اگر مثلا درس ریاضی من به عنوان مثال 5 تا فصل داره، من توصیه‌ام این هستش که از فصل 5 شروع بکنن. چرا؟ به این خاطر که در طول سال دانش آموز همیشه از فصل اول مطالعه کرده، فصل‌های اولیه کتاب رو خیلی مسلط‌تره. در مدرسه هم اصولا دبیران به این صورته که ابتدای سال خیلی با آرامش تدریس میکنن، جلو میان، انتهای
بعد
سال
دوچار زیغه وقت ممکنه. آره، بشن.
دقیقاً. و این باعث میشه که اون فصل آخر دیگه سریع گفته بشه و اون آموزش اتفاق نیفته. اینجا دانش آموز من دوباره بخواد از فصل اول شروع بکنه به خوندن، همون اتفاق میفته. یعنی فصل اولیه رو یه تسلط 100% داره، بعد به فصل آخر که میرسه تسلط 20%. بعد همین باعث میشه تو امتحانات مدرسه نتیجه خوبی رو کسب نکنه. به همین خاطر که من توصیه میکنم از فصل های انتهایی شروع بکنم به مطالعه و بیان جلو. نکته بعدی اینه که بچه‌ها ورزش روزانه رو فراموش نکنن، به این خاطر که خب به خصوص داوطلبین کنکور ماهاست که درگیر کنکور سراسری بودن، دائما نشستن و این ورزش روزانه 2 تا 1/4 در حد حرکات کششی خیلی میتونه به حس و حالشون کمک بکنه که اون گردش خونه بیشتر بشه و خوابشون نگیره، کسل نشن. و نکته بعدی هم این که بچه‌ها خواب شب رو با هیچ ثروتی معامله نکنید. این که بگی من امتحان دارم تا مثلا 3 صبح بشینم درس بخونم، این غلطه. یه هفته 10 روز اثر گذاره. شک نکن بعد از یه هفته 10 روز میبینی که هم تمرکزت خیلی پایین‌تر اومده و هم قدرت حافظه کوتاه مدتت بسیار کمتر شده. پس خواهشم به این نکاتی که گفتم توجه بکنید، خیلی میتونه تو بحث کسب یک معدل 20 به شما کمک بکنه.
درود بر تو کامیاب. بچه ها تو رو خدا، این آدمایی که میان سراغتون بهتون میگن این قرصای نمیدونم چی بخورید، اینا باعث میشه شما بتونید بیدار بمونید و درس بخونید، این کارو نکنید. اصلا سمت این چیزا نرید. عدد 7 رو بچه‌ها باید بفرستن به 1050 71 تا بتونن با کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلدش همراه بشن. عدد 7 پیامک بشود به 1050 71. رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. گزینه 1. خب اوقاتتون خوش باشه، انشالله ما هستیم هنوز با کامیاب کیا دربنسری و سوالات شما رو از او میپرسیم. کامیاب، خیلی از داوطلبین نه که هیدارن نزدیک میشن به زمان کنکور، احساس میکنن که وقتشون کمه، یه سری از مباحث رو نمیتونن درست بخونن، بهش بپرزن، میگن بی خیال بذار حذفش کنیم. اصلا اجازه دارن مبحثی رو حذف کنن یا نه؟
خب ببینید، در سالهای قبل ما میگفتیم که اگر احیانا شما مبحثی رو بود و دیدی مسلط نیستی و نمیتونی از پسش بر بیای، کم کم میتونی اونو شروع بکنی به حذف کردن. اما در نظام جدید و کنکوری که ما در سالهای اخیر داریم میبینیم، این اجازه رو خیلی به ما نمیده و اگر هم مبحثی بخواد حذف بشه، خیلی باید سختگیرانه این اتفاق بیفته. چرا؟ به این خاطر که در نظام قدیم شما میدونستین مثلا ترکیب یونی در فصل مثلا سوم شیمی سال دهمه، ترکیب کووالانسی در این فصله، استوکیومتری در این فصله. اما الان چیزی که ما ببینیم مثلا تو همون درس شیمی، این ترکیب‌های یونی اومده پخش شده در سه سال تحصیلی. تو بیای حذف کنی، یهو می‌بینی اون استوکیومتری رو حذف کردی، 5 تا 6 تا تست کنکورت رو از دست دادی. به این خاطر که دارم میگم الان چون پراکندگی سوالا خیلی بالاتر رفته، حذف کردن یه مبحث میتونه رو چند تا تست مختلف اثرگذار باشه. من مثال میگم، خیلی از مواقع دانش آموز میاد، حالا یه اشتباهی که خیلی می‌بینیم اینه که میاد مباحث پایه‌ای رو حذف میکنه. به فرض میگه که در بنسری من تابه رو حذف کردم، اشکالی داره؟ خب عزیزم معلوم اشکال داره، تو کم کم 5 6 تا تست کنکورت رو حداقل خراب کردی با همین حذف کردنت. پس میخوام بگم من توصیه‌ام این هستش که این حذف شدن مبحث اتفاق نیفته، و اگر حتی خیلی میبینی اوضاع خرابه و نمیتونی همه رو در کنار هم جلو ببری، من توصیه‌ام این هستش که با مشورت یک مشاور این اتفاق بیفته، که مشاور بیاد به فرض بگه آقا جان اگر میخوای در ریاضی حذف بکنی، مثلا فلان مبحث رو تو آمار برو حذف کن. چرا؟ چون تهش یه تستو از دست میدی، نه خیلی باشه دو تا تستو از دست میدی. پس میخوام بگم بچه‌ها ترجیحاً مبحث رو حذف نکنن. اگر قرار این اتفاق بیفته، حتما به کمک یک مشاور باشه که به طور درستی بخونی مباحث رو حذف کنه، که خیلی هم به کنکورشون آسیبی نزنه.
ولی من سر این آمار مسئله داشتم همیشه، نمیدونم چرا. خوب میفهمیدم، ولی سر تست زدن و این حرفا قشنگ تو در و دیوار بودم.
آمار خیلی ساده است، ولی روش حلش خیلی طولانی، یعنی حساب و کتاب شما رو اذیت میکنه، تایم و زمان رو از تو میگیره.
ما یه استاد داشتیم توی دانشگاه، ژنتیک رو به ما انگلیسی میگفت. ژنتیک همین جوری سخته دیگه، چه برسه بخواد مسئلهش هم انگلیسی بشه. من از اون استاد گرفتم 17، بالاترین نمره قبل از من 12 بود. یعنی ببین من چقدر نمره خوبی گرفتم. ماشاءالله
درجه
نه اختیاره. بعد همون استاد آمار رو بهمون درس میداد، من هیچ نمیفهمیدم، میافتادم.
نه واقعا سخته. سخته خودشه داره.
بچه‌ها عدد 7 رو بفرستید به 105071. عدد 7 پیامک بشه به 105071. کامیاب کیا دربنسری و دوستان خوبش که همه هم همسن سالای خودتون هستن و جوان هستند و کار بلد، بهتون کمک میکنن. کامیاب، دانش آموزای مقاطع پایه خیلی این سوال رو پرسیدن که ما از الان شروع کنیم یا صبر کنیم این امتحاناتمون تموم بشه بعد بیایم مشاوره بگیریم.
خب ببینید، امتحاناتی که دارن ازش صحبت میکنه یه دوره طلاییه که خیلی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه. یعنی فکر این که من امتحانات خردادم رو بدم تموم بشه بعد واسه سال بعدم اقدام بکنم، خب به نظر من اشتباهه. به این خاطر که حتی رفقای من در مقاطع نهم و دهم هم همینه. به فرض دانش آموز دهمین احساس رو نداشته باشه که خب حالا دهم خیلی مهم نیست. نه، تو اگر از دوره امتحانات خرداد ماهت به درستی استفاده بکنی، حداقلش اینه که 33% کنکورت رو جمع‌بندی کردی. من توصیه اینه که بچه‌ها همین حالا اقدام بکنن. ما فرصتی رو هم که فراهم کردیم برای بچه‌ها اینه که الان دانش آموزی که میان حالا به سامانه برنامه پیامک میدن، ما دو تا اتفاق مثبت رو براشون رقم میزنیم. یکی اینکه کارگاهی رو براشون تو پنلشون در سایت باز می‌کنیم که تو اون کارگاه من اومدم به طور کامل در مورد شیوه جمع‌بندی در امتحانات خرداد ماه توضیح دادم، که دانش آموز من اونجا یاد میگیره که من در خرداد ماه چجوری مطالعه بکنم، چجوری مباحث رو خلاصه نویسی کنم و چجوری اینها رو مرورشون رو به طور درستی داشته باشم. یعنی من امتحاناتمو که میدم هم معدله بشه 20 و هم در کنار اون خیالم راحته که آقا اگه دهم بودم دهممو جمع‌بندی کردم، اگه 11 بودم در کنارش تستم زدم و 11ممو جمع‌بندی کردم و آماده سال کنکور بشم. پس یک میشه اون کارگاه که خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، به صورت رایگان براشون باز میشه، و دو کلاس هایی که ما داریم به صورت رایگان برگزار میکنیم تو همین روزها که دبیران مطرح کشور میان و چند دور نمونه سوال امتحانه برای بچه‌ها حل می‌کنن. یعنی به فرض تو اگر در ریاضی مشکل داری، در فیزیک مشکل داری، مباحثی که خب محاسباتیه و برای بچه‌ها سخت‌تره نسبت به عمومی‌ها، ما کلاس‌ها رو داریم برگزار می‌کنیم که دانش آموز بیاد در اون کلاس‌ها یاد بگیره اصلا دبیر چه خط فکری برای حل سوال داره، کجاها مهم‌تره، از چه راه حل‌هایی تو می‌تونی استفاده بکنی. نمیگم راه حل‌های معجزه آسا، چون جزو مخالفین 100 درصدی همچین لفظی هم، ولی از چه راهی استفاده بکنم که هم در همون کتاب درسی گفته شده ولی با یک روش قشنگتر و راحت‌تر. پس هم میتونن از این کارگاه استفاده بکنن به صورت رایگان و هم از این کلاسایی که ما داریم برگزار میکنیم. این دوتا اتفاق باعث میشه که بچه‌ها از امتحانات خرداد ماهشون به نحو درستی استفاده بکنن و این دورانی که من بهش میگم دوران طلایی به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته
به امید خدا. دوستانی که شنونده ما هستن و میخوان از این اتفاقات بهره ببرن، خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنن به 1571. پیامک کنید عدد 7 رو به 1571 و دیگه بقیهش توکل به خدا و تلاش خودتون. آقا 10 ثانیه جمع بندی.
صحبت من فقط با رفقای کنکوری خودمه که امروز خیلی استرس دارن، فقط امیدتون به اون بالایی باشه. تلاش تلاش تلاش، دیگه به بقیهش فکر نکنید. امیدوارم که نتیجه هم براتون نتیجه فوق‌العاده‌ای باشه.
الهی آمین. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دل واپسی ها آی بچه های کنکوری با شما باشد. خداحافظ.
در فصل زمستان اگه احساس سرما کردیم، به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری برقی میتونیم لباس گرمتر بپوشیم. اگه سعی کنیم دمای خونه رو چند درجه پایین تر از حد معمول نگه داریم، تا حد زیادی در مصرف انرژی برق صرف جویی کردیم. با توجه به اینکه انرژی زیادی برای گرم کردن آب مصرف میشه، بنابراین بهتره به دمای آب هنگام شستشو دقت و بیشتر از نیازمون آب رو گرم نکنیم. برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمان انتقال آب، از عایق بودن لوله کشی آب گرم مطمئن بشیم و همچنین زمان حمام کردنمونو کوتاه کنیم.
لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم، شما شنونده‌های محترم رادیو ایران، مخصوصا شمایی که علاقمند هستید به رویدادهای ورزشی، دنبال میکنید، پیگیر رخدادهای ورزشی کشورمون هستید. همکاران من در برنامه زنده ورزش ایران آماده هستن که این برنامه رو تقدیم شما بکنن. ایمان آرزه میزبان شما هست در این برنامه. بفرمایید.
ورزش ایران. ایران 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 همه با هم یک صدا ایران 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 همه با هم یک صدا ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، خانم ها، آقایان، یک شنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و این ورزش ایرانی که از رادیو ایران با افتخار تقدیم حضور شما میشه. تا حوالی ساعت 21 همراه ما باشید. محمد حسین خسرو جردی، امید باشباوی و پرهام تجدد هم اینجا هستند. بابت صدای گرفتم بازم از شما عذرخواهی میکنم. از حامد نجم الهدا ممنونم. ما همچنان معتقدیم که غیر از شنیدن خبرهای ورزشی واجبه که خودمون هم ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید در فصل سرما به آرومی بدن خودتون رو گرم کنید تا عضلات طول اولیه‌شون رو پیدا کنن و فشار خون شما بالا بره و در نتیجه درجه حرارت بدن شما هم افزایش پیدا کنه.
گفته میشه که مازیار زاره در یک قدمی تیم تازه لیگ برتری شده شمس‌آذر قزوین قرار گرفته. خب علاقه‌مندان به فوتبال میدونن تیم شمس‌آذر قزوین با قهرمانی در رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه کشور با 70 امتیاز آمد به رقابت لیگ برتر. خیلی زودتر از اتمام مسابقات هم تونست خودشو به لیگ برتر برسونه. بعد از این حضور دیروز سعید دقیقی سرمربی موفق این تیم اعلام کرد که دیگه نمیخواد با شمس‌آذر کار بکنه، کناره گیری کرد. قرار بود جلسه هیئت مدیره باشگاه هم برگزار بشه و حالا موافقت یا مخالفت بشه با کناره گیری های دقیقی. اما اونچه که الان به عنوان جدیدترین خبر منتشر شده اینه که ظاهرا مازیار زاره سرمربی میتونیم از نظر آماری بگیم موفق تیم فوتبال ملوان در یک قدمی نیمکت شمس‌آذر قرار گرفته برای فصل بعدی مسابقات. اگه خاطرتون باشه دیشب به صورت زنده تلفنی با علی آقای خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال صحبت کردیم پیرامون انتخاب داور شهرآورد 101 که میشه فینال جام حذفی و چهارشنبه برگزار خواهد شد. آقای خسروی گفتن امشب، یعنی از الان ما آماده ایم تا ساعت 10 و 11 شب، حتی گفتن ممکنه بشه بامداد فردا و انتخاب داور شهرآورد انجام بشود. آقای افشاریان مصاحبه کردن، ساعتشو ببینم، ساعت تقریبا قبل 4 بعد از ظهر امروز بوده، مصاحبه کردم و گفتن که هنوز برای انتخاب داور شهرآورد 101 به جنبندی نرسیدیم، احتمالا این اتفاق امشب یا نهایتا تو جلسه با تا بامداد فردا خواهد افتاد. یه نکته ای که گفتن مهم انشالله که لحاظ هم بشه در انتخاب داور شهرآورد اینه که آیه افشاریان رئیس کمیته داوران گفتن دوست نداریم انتخابمون طوری باشه که بعد از پایان بازی سرمون پایین باشه. یکی از مسائلی که مطرح بود قبل از دیدار فینال جام حذفی بود که چه کدام تیم در واقع میزبان دیدار فینال هست. با توجه به اینکه مسابقه فینال بازی در واقع تک مسابقه هست و داره برگزار میشه، طبیعتاً میزبان و میهمان خیلی معنی پیدا نخواهد کرد، چون بحث این بود که کدام تیم 90-10 تماشاگر داشته باشه در ورزشگاه. اما امروز خبر رسید از سازمان لیگ و مشخصا رابطونی سازمان لیگ که ظاهرا سهمیه تماشاگران پرسپولیس و استقلال در فینال برابر خواهد بود. یه خبری من خوندم، حالا گرچه قهرمان دوران بچگی ما بودن این دو نفر، زمانی که بازی‌های بایرن مونیخ رو نگاه می‌کردیم هم حسن صالح حمیدزیش و هم الیور کان رو دنبال می‌کردیم، هم الیور کان رو شخصا دوست داشتم، ولی تصمیمات بعضن عجیب و غریب و دیوانوار این دو نفر ضربه زد به بایرن مونیخ در این فصل. تیمی که با ناگلزمن داشت خوب نتیجه می‌گرفت، یهو ناگلزمن رو گذاشتن کنار، گفتن به خاطر درگیری‌هایی که با لروی سانه و سادیو مانه و افراد دیگر در تمرین داره، نمی‌دونن جوون سنش کم و اینجا حرفا، توماس توخل آوردن و درست بایرنیا قهرمان شدن اما زدن زمین بایرن مونیخ. اما بایرن مونیخ فصل گذشته نبود. اتفاق جالب این بود که بعد از قهرمانی بایرن مونیخ بلافاصله مدیریت باشگاه اعلام کرد که حسن صالح حمیدزیچ و الیور کان برکنار. از محسن ربیخا بازیکن به شدت مورد علاقه برانکو ایوانکوویچ خدمتتون بگم، بازیکن سابق تیم‌های پرسپولیس، آلومینیوم عراق و تراکتور، که با انتشار متنی در صفحه شخصی خودش تصمیم گرفت به صورت رسمی از دنیای بازی حرفه‌ای فوتبال خداحافظی بکنه و حالا دیگه محسن ربیخا رو در دنیای فوتبال نخواهیم دید. ان شاءالله که هر جا هست حالش خوب باشه و موفق باشه. آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته به دلیل تحریم ها نمیتونیم پولمون رو از فیفا و UFC بگیریم. خب اینو که میدونیم آقای تاج، اتفاق جدیدی نیست، مطلب جدیدی هم نیست. اگه چیز جدیدی دارید بفرمایید ما اینجا اعلام بکنیم. یه نکته دیگه هم آقای تاج گفتن که بازم بیات قدیمیه، گفتن باید در لیگ آینده سیستم کمک داور ویدئویی یا وار به قول علی آقای خسروی یا VAR داشته باشه. اینم میدونم خیلی باید های دیگر هم باید در فوتبالمون داشته باشیم اما نداریم. یه نکته هم خیلی عجیبه، در حالی که از باشگاه استقلال از در واقع معرفی اعضای کمیته انضباطی و مسائل مسائل باشگاه استقلال خبر زیاد میشنویم، اما از باشگاه پرسپولیس روی خروجی خبرگزاری‌ها به ندرت خبری رو میبینیم. شاید این سیاست خود باشگاه و یحیی گل محمدی است که فعلا آرام و آهسته پیش برن و تمرکز تیم رو حفظ بکنن برای شهرآورد مهمی که چهارشنبه باید در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فینال برگزار بشه.
پول خرج میکنن چه کسی حرف نزن. من حرف نزن. من دیگه برم به تیم آخر. آقای باشو من اصلا دیگه به ستون اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به زهر ورزش کشور
بود. شما فکر میکنید رو مسائل حاشیه‌ای سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای باشم
اصلا درست. خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره. 5 6 نفر مسابقه خوردن سیام.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خب شب شما بخیر باشه. 8:23 دقیقه است. با یکی از دوستان خبرنگارمون می‌خوایم صحبت بکنیم پیرامون این بندهایی که برای نقل و انتقالات فصل آینده مسابقات لیگ برتر مصوب شده و یه جورای عنوانش اینه که دارن ساماندهی میکنن آیین نامه نقل و انتقالات رو، برای اینکه اون افسار گسیختگی دیگه وجود نداشته باشه، همه چی شفاف و روشن و به ویژه در مسائل مالی. مهدی ضیایی همراه ما هستن از طریق امواج تلفن. مهدی جان سلام، شبت بخیر.
آقا عرض من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران عرض ادب و احترام دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. من بعضی جاها میخوندم میگفتن 16 بند نقل و انتقالات ساماندهی آیین نامه، بعضی جاها 30 تا بند خوندم، بعضی جاها 15 تا. اساسا چند بنده و هدف اصلا چی بوده؟
بندهایی که از توی سازمان لیگ و میشه گفت فدراسیون فوتبال تو جلساتی که تو میشه گفت ماهای اخیر گذاشتن و نهایتا به 16 بند ختم شد.
خوب.
خیلی هم میتونه برای فوتبال ما ایمان جان میشه گفت خوب باشه، خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. تو خودت از خبرنگارا و میشه گفتش گوینده‌های قدیمی رادیو هستی و اشراف کامل داری که خیلی ریخت و پاش تو فوتبال
خیلی.
ما میشه
بیشتر از خیلی
از آپشن هایی که وجود داره، از نوع سبک قرارداد بستن هایی که وجود داشت، از اون نفعی که ایجنت ها چند برابر میبردن، از فرستادن بازیکن های میشه گفت خوب و کلاس بالای ایران به لیگای پرتغال و لیگای یونان و بلژیک و اتریش و برگردوندن همون بازیکن‌ها به استقلال و پرسپولیس و سپاهان و خیلی تیمای دیگه.
بله.
که تو این بندها گنجونده شده. من چند تا از بندهایی که خیلی روش حالا میشه گفت بعضی ها میشه گفت مانور دادن، خیلی مخالف بودن، خیلی موافق بودن، ما از اساتید میشه گفت سازدک که هم در رسانه و هم در بحث مدیریت آوردیم و استفاده کردیم تو برنامه مجله فوتبال شبکه خبر و جاهای دیگه.
بله.
خیلی ها میگفتن که بندها بندهای خوبیه، خیلی ها مخالف بودن، اونهایی که حالا زینف بودن، اونهایی که نفت داشتن، مثلا اومدن گفتن تعیین سقف بودجه برای باشگاه ها. خب این بودجه باشگاه ها بعد تراز مالی هاشون ایمان جا مشخص باشه دیگه، اگر مشخص نباشه مشکلات برای بحث مثلا استقلال پرسپولیس و بحث خصوصی سازی ما مشکلاتی مواجه میشن، یا همین شرکت آلمانی که الان اومده داره برای بحث خود میشه گفت مجوز حرفه‌ای باشگاه، اگر ترازهای مالیشون و اون ورودی خروجی ها مشکل باشه، بدهی داشته باشن، تو اون بندها برای گرفتن مجوز حرفه‌ای ما دچار مشکل میشیم، دچار جرایم میشیم. یعنی اگر زیر سیویلی هم فدراسیون فوتبال رد کنه و مثل ادوار گذشته مجوز رو بدن و بگن که مدار کامل، اونجا دیگه اون شرکتایی که میان و بررسی میکنن، همون باعث میشه که ما دچار جریمه بشویم. دیدیم که از این همه باشگاه لیگ برتری که مدارک رو بارگذاری کردن چقدر ظاهرا،
بله 6 تا ظاهرا مجوز گرفتن
و فقط چند باشگاه تونستن که صدور تو بحث صدور مجوز حرفه‌ای و میشه با کمیته بعدی اون احراز صلاحیتشون انجام بشود. و حالا باز هم با این وجود خود AFC هم باید میشه گفت چند روز دیگه، کمتر از چند روز دیگه هم حالا رأی آخر AFC میاد که باز اونجا هم ریزش خواهیم داشت. مثلا ممنوعیت پرداخت حق کارگزاری بوده، تست های پزشکی پیش از فصل بوده، خیلی بازیکنایی رو داشتیم که تو این فصل اخیر اومدن و مشکلات میشه گفت جسمانی داشتن و جریمان تیم ها رو گرفتن که کم هم نبود تو این سالهای اخیر. به خاطر همون بود که خانم حراسیان اون بحث ایفمارک از فیفا آورد و چند سالیه که تو پیک تو ورزشگاه آزادی میشه گفتش ما تو مرکز ملی فوتبال این بحث ایفمارک رو داریم که قلب و عروق ورزشکارا، آناتومی ورزشکارا، بله، و فیزیولوژیشون رو مورد بررسی قرار میدن. یا قراردادهای میشه گفتش تنگفتی که وجود داشته، بله، تو بحث اون عقد قراردادها، اینا همه مورد میشه گفت بررسی قرار میگیره. دیگه ما قراردادهای خیلی بالای 100 میلیاردی و نمیدونم 80 میلیاردی نخواهیم داشت و همش رو حساب کتاب خواهد بود، چرا که سازمان خصوصی سازی وقتی ورود کرد استقلال پرسپولیس رو ریخت و پاشاشو دید، همین رو به باشگاه‌های دیگه هم سوق دادن و قرار شده که کنترل به صورت کافی و وافی انجام بشه. یه بندش ایمان جان خیلی جالب بود، من دیدم همه رو این یه بنده خیلی میشه گفت وقت گذاشته بودن و خیلی‌ها گیر داده بودن. اون بند 12 این 16 بند بود که تو بند 12 میگه لژیونرها نمیتونن به صورت قرضی تو لیگ برتر ما بازی کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما محمد محبی رو از باشگاه مثلا سپاهان دادیم رفته سانتا کلارا، دیگه نمیتونیم بیاریمش تو استقلال بعدها برای سری‌های بعد، حالا شاید تا اینجا بتونن همکاری انجام بدن و حالا باشه یا به طور قطعی دیگه آورده باشنش، ولی دیگه یه بازیکن نمیتونه بره یه باشگاهی تو یونان، تو بلژیک، تو مثلا یه جای دیگه تو دست دو آلمان بازی کنه و بعد ما همون بازی کنیم که ساخت و پرداخته آکادمی خودمون بوده، فوتبال خودمون بوده، رو به صورت قرضی
بیاریم.
این میشه چی؟ این میشه که ایجنت ها دو سر برد میشن، یعنی هم از داخل نفع میبرن هم از اون باشگاهی که میرود و اونجا براش بازی میکنه دو تا پول میبرن. و این یکی از بندهایی بود که خیلی روش بحث بود. مثلا قرارداد رو بند 16 گفتن قرارداد یک ساله باید بند تمدید یک طرفه داشته باشه.
درسته.
خب این یه ذره دوباره روش بحث بود، خیلی ها میگفتن درسته قرارداد یک ساله باید بند تمدید یک طرفه از توی باشگاه داشت، خیلی ها میگفتن درست نیست که مثلا باشگاه بخواد اینو تمدید بکند یا نکند. 16 بندی بود که خروجیش کارشناسی شده است، شاید دیر باشه، شاید در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تبعات خاص خودش رو داشته.
همینو میخواستم بپرسم اتفاقا آقای زیایی، این که ریزش نخواهد داشت لیگ ما، یعنی بعضیا ترجیح نمیدن برن کشورهای اطراف بازی کنن.
خب من همینو میخوام خدمت شما عرض کنم ایمان جان. ببین وقتی که این کار رو این 16 بند رو برنامه‌ریزی کردن، اومدن برای مقابله با اینکه ریزش نداشته باشیم، گفتن که سهمیه بازیکن خارجی لیگ در حال حاضر تا الان این بوده 6 به علاوه 1.
خب
یعنی هر باشگاه میتونه 6 بازیکن خارجی به علاوه 1 بیاره. خب
بله،
افزایش دادن بازیکن خارجی میخوان قراردادها تو میشه رو بحث بازیکن داخلی تعدیل پیدا کنه، این قراردادهای بالا یه مقدار بشکنه. خب ما تو سطح برزیل، تو سطح بازیکن آفریقایی و تو سطح تو بازیکن آسیا بازیکنایی داریم که بیان تو لیگ ما بازی کنن و تو این سالهای اخیرم خیلی داشتیم، مثل فابیو جانباریو.
آره بیان و اون مبالغ عجب و غریبی هم که داخلی ها بعضن میگیرن و نگیرن، این مبالغ خیلی معقول تری بیان.
بعد در کنار اونها آقای ایمان، شما خودتون میبینین که عموم جامعه مردم زحمت میکشن، رشته های دیگه همه زحمت میکشن، بله. ما قهرمان های ملی تو کشتی داریم، کاراته داریم، وزنه برداری داریم، هندبال، بسکتبال و خیلی های رشته های دیگه.
درسته.
و همیشه گله اینها به ما خبرنگاری که میریم میگن آقا چه ریخت و پاشی تو فوتبال هستی، ما این همه زحمت میکشیم و یک هزارم فوتبال این منبع درآمد رو نداریم. قراردادها به یک بار افزایش پیدا کرد، قراردادها در کنارش آپشن ها هست. چرا؟ من بارها اینو اعلام کردم، چون ایجنت ها بیش از اندازه دارن خون فوتبال رو میمکن و این خوب نیست. این رو باید زودتر برنامه ریزی میکردن، این رو باید زودتر نهادینش میکردن. خدا رو شکر اون مدیر فوتبالی که حالا الان با ایجنت ها و میشه گفت دلال ها، ایجنت ها که اگه رسمی باشن قانونی کارشون انجام میشه و اگه غیر رسمی باشن خدا رو شکر که این میشه گفت نهادینه شد و این مبارزه شروع شده که دیگه یه جایی